أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این عنوانی که ذکر شده که آیا امکان دارد که امر امر بکند با اینکه علم دارد به اینکه شرط الامر که ظاهر عبارت این است که ضمیر به خود امر برمی گردد یا امکان ندارد، این برگشتش به همین معناست که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا معلول بدون تمامیت علت، چون شرط یکی از اجزاء مؤثر در علت، آیا بدون تمامیت علت معلول میتواند واقع بشود یا نمیتواند؟ خب این یک امر بدیهی استحاله، منتها استحاله وقوعی. لذا عرض کردیم که مرحومای آخوند در مقام توجیه یک نوعی استخدام قائل شده و اون این است که می‌فرماید ما ضمیر شرطهی را به خود امر برمیگردانیم، لکن اون امری که فاعل یجوز هست با این امری که مرجع ضمیر شرطهی هست بینشون اختلافه مرتبه تحقق داره. به این معنا روی مبنایی که خود ایشون داشتند که برای احکام مراتب اربعه قائل بودند که عرض کردیم مرتبه اولش که مرتبه اقتضاست، این تقریبا سابق بر حکمه. مرحله اخیرم که مرحله تنجزه، او مربوط به استحقاق عقوبت بر مخالفته و اون هم متأخره از حکمه. لذا اونی که ایشون روش خیلی تکیه دارند این است که برای خود حکم، برای نفس حکم، نه مقدمش و نه مؤخرش، برای نفس حکم دو مرتبه وجود داره و هر حکمی و کل حکمن دارای این دو مرتبه است، یکی مرتبه انشاء که مرتبه جعل قانون و وضع حکم و دیگر مرتبه فعلیت و مرحله است که این حکم باید عمل بشود، باید مکلف منبعث بشه از بعث مولا عملا و منزجر بشود از زجر او خارجن، که ازش تعبیر می کند به مرحله فعلیت، پس هر حکمی روی مبنای ایشون دارای دو مرحله است جزمن، یکی مرحله انشاء و یکی مرحله فعلیت. و مسئله قدرت و علم و امثال ذالک هم از شرایط فعلیت حکمه، یعنی حکم در مقامی که بخواهد پیاده بشود شرطش این است که مکلف عالم به این حکم باشه، قدرت بر انجام متعلق این حکم رو داشته باشه. روی این مبنا ایشون می‌فرمایند که خب ما عبارت رو اینجوری معنا می‌کنیم: هل یجوز و امر الامر، اون امر رو عبارت از همون مقام انشاء حکم می‌دانیم، یعنی انشاء الامر مع العلم به انتفاع شرطهی، ضمیر به همون امر برمی گردد، اما نه دیگه در رابطه با مقام انشاء، بلکه همون امر در رابطه با مقام فعلیت. نتیجه این می شود که نزاع در این معنا هست که اگر یک مولایی ولو موالی عرفیه باشه، آیا می تواند یک حکمی و یک دستوری را انشاء بکنه؟ فقط انشاء بکنه، با اینکه یقین داره که این دستور در مرحله فعلیت شرایطش کلن یا بعضن تحقق پیدا نمی کند، یعنی مکلف نمی تواند، قدرت ندارد بر اینکه او را انجام بده، یا مکلف علم به او پیدا نمی کند تا زمینه ای برای موافقت پیدا بشه. پس نوعی از استخدام به اعتبار اختلاف دو مرتبه حکم، اون امر اول همون امر لکن فی مرحله الانشاء، اما ضمیر شرطهی به همین امر برمیگرده، اما در رابطه با فعلیت. آیا مولای آمر میتونه امر بکنه، یعنی انشاء بکند، یعنی هیئت افعال رو به کار ببره، یعنی بس بکنه، در حالی که میداند این دستور از نظر اینکه مکلف مقدورش نیست نمیتواند او را انجام بده و به مرحله فعلیت برسه. ایشو میفرماید که اگر عبارت و محل نزاع رو ما اینجوری معنا کردیم، اون وقت باید اسم ما رو در لیست قائلین به جواز بنویسند، ما میگیم هیچ مانعی نداره. و علت این که میگیم مانعی نداره، علتش اینه که ما در باب هیئت افعال گفتیم که هیئت افعال و اوامری که از مولا صادر میشه اینطور نیست که به صورت کلی غرض مولا انبعاث مکلف باشه، یعنی غرض مولا تحقق مأمور به من المکلف فی الخارج باشه. اکثر اوامر اینطوره، 195 اوامر همینطوره، لکن منحصر به این نیست. ما یک سری اوامری داریم مثل اوامر اختباریه و امتحانیه که انسان میخواد امتحان بکنه پدری فرزند خودش رو یا مولای عبد خودش رو، نمیخواد که این مأمور به در خارج واقع بشه، میخواد ببینه این بچهش یا این مولا در برابر امر مولا و پدر چه عکس العملی نشان میده، آیا در مواجهه با امر مولا فوری پا میشه خودش رو آماده میکند برای انجام مأمور به، یا اینکه نه در برابر امر پدر یا مولا بی تفاوته، هیچ گونه عکس العمل اثباتی نشان نمیدهد. آیا اوامری که در این رابطه به کار میره، هیئت افعالهایی که در مقام عبار و امتحان استعمال می شود، ما میتونیم بگیم اینها شود از دایره امر بیرونه؟ میتونیم بگیم این هیئت افعالها مجازن استعمال شده، یا اینکه نه اینام هیئت افعال مثل سایر هیئت‌های افعال، امر مثل سایر اوامر، منتها غرض مولا در این اوامر مختلفه، در نوع اوامر غرض مولا انبعاث مکلف، انبعاث عبد، تحقق مأمور به در خارج، گاهی هم غرض مولا تعلق به استکشاف حال مکلف پیدا میکنه، میخواد ببینه این مکلف در برابر این آمر چه عکس العملی نشان میده، آیا خودش رو آماده میکنه یا اینکه نه در موقع وقتی که ما یه همچی چیزی رو در اوامر تجویز کردیم، اون وقت در رابطه با ما نحن فی هم همین معنا هست. میگه مولا میتونه انشاء امر بکنه، میتونه وضع قانون و جعل دستور بکنه، در عین اینکه خود مولا عالمه به اینکه این عبد قدرت نداره، یعنی این امرش به مرحله لیت نمیتواند برسه، برای اینکه قدرت شرط فعلیت، علم شرط فعلیت، لذا اینجوری ایشون میگن ما هم عبارت رو معنا میکنیم و هم جزء قائلین به جواز میشیم. وجهی نداره که ما حکم بکنیم به عدم امکان و عدم جواز چنین امری. مای آخون اینجوری توجیه میکنند و این راه رو میپیمایند، اما خب بحث این است که اولا آیا این مبنا یک مبنایی است که مورد قبول همه است؟ خب این یک بحث اصولی است که همه عنوان کرده. آیا همه در ذهنشون این معنا بوده که لل حکمه مرتبتان، مرتبت الانشاء و مرتبت الفعلیه؟ آیا همه این معنا رو قبول دارند و امر اول رو ناظر به مقام انشاء و مرجع ضمیر رو مرتبه فعلیت میدانند، یا اینکه نه افرادی هستند که عرض کردیم امام بزرگوار سیدون الاستاز الاعظم قدس سره الشریف ایشون به طور کلی این معنا رو منکر بودند که در بس ترتب بیان نظر ایشون رو. ایشون می فرمودند که ما دو نوع برای احکام قائلیم، نه دو مرتبه برای کل حکمن، نه الاحکام و علا قسمین، یک قسم احکام انشائی است که اینها در زمان ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف به مرحله فعلیت میرسه، کما اینکه از بعضی از روایات هم استفاده می شود. یک نوع هم عبارت از همین احکامی است که در اختیار ما هست و ما باید این احکام رو اجرا بکنیم و در مقام عمل پیاده بکنیم. خب اگر کسی این مبنا را قائل شد، دیگه دو تا مرتبه برای کل حکم نمیتونه ثابت بکند، نه دو نوع برای احکام ثابته. فرض کنید صدی 80 احکام فعلیه است، صدی 20 احکام هم که غیر از این صدی 80 احکام انشائیه، اون وقت روی این مبنا ما این عنوان رو چجوری درستش بکنیم؟ ایشون در همین رابطه می‌فرمایند که ما بیاییم این کار رو بکنیم، حالا که بناست یه استخدامی ما در مرجع ضمیر قائل بشیم، بالاخره شما هم که دوتا مرتبه قائل هستید یک نوع استخدامی در کار آمد، اون امری که فاعل یجوزست مرتبه انشائه، اون امر مرجع ضمیر مرتبه فعلیته. خب حالا که شما بناست استخدام رو قبول کنید و بپذیرید، بیاییم این کار رو بکنیم. ضمیر شرطهی رو به مأمور برگردانیم یا به مکلف برگردانیم، بگیم آیا جایز است مولای آمر امر بکند با اینکه میداند که مکلف و به واجد شرط تعلق تکلیف نیست، یعنی مکلف و به مقدور نیست برای مکلف، و مولا میدونه این عدم مقدوریت رو، مولای عالم به عدم مقدوریت مأمور به برای مکلف، هل یجوز له ان یأمره بذلک ام لا. اون وقت اگر این طوری معنا کردیم، این بر می گردد، یعنی یک شعبه ای می شود از اون نزاعی که بین اشاعره و بین عدلیه مطرحه، و اون این است که آیا تکلیف به محال جائز من المولى الحکیم ام لیس بجائز؟ تکلیف به محال که این روی کلمه به محالش باید دقت داشته باشید، همون طوری که مرحومای آخون در بعضی از مسائل ذکر می کنن، فرق است بین تکلیفون محالون که محال صفت از برای نفس تکلیف باشه، یا اینکه تکلیف به محال متعلق بشود که محالیت صفت برای مکلف و به باشه. اشاعره و عدلیه در تکلیفون محالون با هم اتفاق دارن که جایز نیست، مثل اینکه اگر مولا در آن واحد یه چیزی رو هم مأمور و به قرار بده و هم منهی و عنه قرار بدهد، اینجا از نظر اون شیء واحد هیچ گونه مسئله وجود نداره، شیء واحدم مقدور برای مکلفه، اما اینجا نفس و حازت تکلیف محالون که مولا در آن واحد شیء واحد رو هم بخواهد بس متوجه او بکنه و هم زجر متوجه او بکند، این رو ما ازش تعبیر میکنیم به تکلیفون محالون. این محل نزاع نیست بین اشاعره و عدلیه، اما اونی که محل نزاع هست او تکلیف به محاله. تکلیف به محال مثل اینکه مولا در همون مسئله ترتبمون اصلا بیاد به تکلیف واحد بگوید اجمع بین الضدین، یجب علیک الجمع بین الضدین، اینجا متعلق تکلیف یعنی واجب یعنی مأمور به او اتصاف به محالیت داره، برای خاطر اینکه جمع بین ضدین امر مستحیل و محال. نزاع بین اشاعره و عدلیه در همین فرضه که آیا تکلیف به محال جایز؟ اشاعره میگن مانعی نداره، با اینکه مأمور به محاله، با اینکه مکلف به مستحیله، معذالک مانعی نداره مولا تکلیف بکنه و این هیچ منافاتی مثلا با حکمت او هم نداره. اما عدلیه این معنا رو شدیداً انکار میکنن و میگن تکلیف به محال لا یصح ان یصدر من المولى الحکیم، مولای حکیمی که عالم به استحاله متعلق تکلیفشه، این لا یصح من این که امر بکند به جمع بین ضدین و امر بکند به شیء محال، که یک فرضش هم این مورده، غیر مسئله جمع بین ضدین کلی مواردی که مولا می داند که مکلف لا یقدر علا اتیان المکلف به، مکلف قادر نیست بر اینکه مکلف و به رو انجام بده و عجزش هم عجز عقلیه، یعنی عقلن فاقد قدرت و قدرت عقلیه درش وجود نداره. اینها میگن مانعی نداره که مولا در عین علم به اینکه لا یقدر عبد بر اتیان مأمور به، معذالک یجوز ان یصدر الامر من المولا. این همون مسئله است، همون نزاع بین اشاعره و عدلیه است، منتها با توجه به مطالبی که در باب ترتب ما در رابطه با خطابات عام ذکر کردیم، با توجه به اون حرفها یکی از آثار و نتایج اون حرف اینجا ظاهر میشه. و به عبارت دیگر باید اینجوری بگیم اگر خطاب شخصیه، مثل اینکه مولا میاد سراغ عبدش میگه ادخل السوق واشتر اللحم، در حالی که این عبد بیچاره زمینگیره و به هیچ وجه قدرت حرکت کردن و رفتن به طرف بازار رو نداره و مولا هم خودش در جریانه و عالم به این کیفیت و خصوصیت عبده، اگر این طوره خب این بلا اشکال عقل ما و بداهت عقل ما حکم میکنه که مولای عالم به عدم قدرت عبد بر انجام مأمور به معنا نداره که یک امر حقیقی نسبت به او صادر بکنه و غرضش تحقق مأمور به در خارج باشه. حالا اشاعر قائل به جواز هستند، اونها عقلشون رو زیر پا گذاشتند و الا عقل انسان و همه عقلا چنین حکمی رو دارند که با علم به عدم قدرت عبد لا یصح من الامر ان یصدر من الامر، یعنی که ما در خطابات عام ذکر کردیم که اگر نظرتون باشه گفتیم خطابات عامه ولو این که از نظر شمول حکم، حکم همه افراد رو شامل می شود، حتی عاجزین رو شامل می شه، غیر عالمین رو شامل می شود، همه اینها رو حکم شامل می شه. اما در مقام مخالفت غیر عالم به استناد جهل خودش عذری دارد در مقابل مخالفت تکلیف، و غیر قادر خودش رو معذور میبینه در مقابل مخالفت تکلیف. اما تکلیف عمومیت داره برای خاطر اینکه خطاب واحد از نظر خطابی انحلال به خطابات متعدد پیدا نمی کنه. اینطور نیست که معنای اقیم و صلات میلیارد ها خطاب باشه، یک خطاب، لکن متضمن حکم نسبت به همه مکلفین حتی الکافرین اونطوری که اون روز ما ذکر کردیم. اگر ما این حرف رو زدیم و مسئله رو روی خطابات عامه پیاده کردیم، اینجا ما میتونیم قائل به جواز بشیم، به این کیفیت بگیم که اگر مولا عبید خودش رو احضار کرد، 100 تا عبد داره مولا، لکن به خطاب واحد گفت فردا همتون باید مثلا مسافرت برید، در راه پیمایی شرکت بکنید، علمم داره به این که 2-3 تا از اینها قدرت بر شرکت ندارند، آیا لا یجوز من المولا که این خطاب واحد رو صادر بکنه که متضمن حکم نسبت به همه افراد، با علم به این که بعضی از این افراد قدرت بر انجام دستور مولا رو ندارند؟ گفتیم هیچ مانعی نداره، بله، اگر کار به جایی برسه که 190 قدرت نداشته باشند، 180 قدرت نداشته باشند، اینجا لا یصح من المولا. اما اگر در بین هر 100 نفری 5 نفرشون قدرت نداره، 10 نفرشون قدرت نداره و مولا هم عالمه، چه اشکالی داره که به صورت خطاب واحد دستور صادر بکنه؟ اما اگه دونه دونه بخواد دستور صادر بکنه، عرض کردم مثل اون آقای بزرگواری که ازش نقل شده بود که در مجلس که وارد می شد تک تک اشاره می کرد آقای فلان سبحکم الله، بعد سراغ دومی و سومی همینطور با انگشت اشاره میکرد. اگر اینجوری بخواد دستور صادر بکنه، دونه دونه بگه یا زید یجب علیک المسافره، یا امر یجب علیک المسافره، و یا ما اون خطاب واحد رو بازگشت به این خطابات متعدد و متکثر بدانیم، نسبت به اونهایی که قدرت ندارن توجه خطاب جایز نیست. اما اگر به نحو عموم شد و انحلالی هم قائل نشدیم، اینجا مجرد این که یک مقداری از این مکلفین عاجز هستند، این جلوگیر از این معنا نیست که مولا به صورت خطاب واحد حکم رو شامل همه قرار بده. منتها اونایی که قدرت دارن اگر مخالفت بکنن معذور نیستن، اما اونایی که قدرت ندارند در عین اینکه خطاب اونها رو گرفته و حکم شاملشون شده، در عین حال معذورند. و به نتیجه ما اگر عبارت رو به این صورت معنا بکنیم که در ضمیر شرطهی استخدام قائل بشیم و چاره ای نیست و اون مبانی خودمون رو حفظ بکنیم، نتیجتا باید این حرف رو بزنیم، بگیم اگر خطاب خطاب شخصی باشه لایجوز، اگر خطاب عمومی رو قائل به انحلال بشویم لایجوز، اگر خطاب عام صدی 80شون غیر قادر باشن لایجوز، اما در غیر این صورت که عبارت از این است که خطاب عام باشه، انحلالی هم در کار نباشه و اکثریت متنابه هم افرادی باشند که قدرت بر انجام مأمور و به رو دارند، روی قاعده چرا لایجوز؟ علتی برای عدم جواز ما نمی بینیم. لذا در حقیقت به این صورت باید در مسئله از نظر جواز و عدم جواز ما تفصیل قائل بشویم. بعد مسئله بعدی انشاءالله.